ناقه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دریا و نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. سلام و درود به شما شنوندگان رادیو معارف. با برنامه دیگه ای از مجموعه سرمشق همراه شما هستیم. مجموعه برنامه‌ای که سعی می‌کنه از لابلای کلمات گوهربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام چراغی برای زندگی امروز ما روشن کنه. امروز می‌خوایم درباره سوال و جواب از نگاه نهج البلاغه با شما صحبت کنیم. موضوعی که شاید ساده به نظر بیاد اما پشتش دریایی از معرفت و تربیت نهفته است. تا پایان برنامه همراه ما باشید.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، پرسیدن پل ارتباطی بین ندونستن و دونستنه. پرسش فقط برای یادگیری علم نیست، بلکه برای رشد شخصیت هم هست. وقتی یاد میگیریم درست سوال کنیم، اون وقته که یاد میگیریم درست هم فکر کنیم و همین مهارت ما رو در زندگی اجتماعی، خانوادگی و حتی در ارتباط با خدا صبورتر و عمیق‌تر میکنه. هر سوالی که از سر حقیقت جویی باشه، قطعاً قدمیه به سمت نور و روشنایی و شناخت. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو به اتفاق هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه سرمشق. از موارد سوال و جواب که در نهج البلاغه مطرح است، سوال و جواب در مسائل علمی و پرسش‌های معارفی است یا کاوش‌های حقوقی و حقیقت‌یابی، اون هم از اهلش نه از هر کس. قرآن کریم می‌فرماید فاسألوا اهل الذکر، اگر نمی‌دانید از اهل ذکر و دانش بپرسید، آب را از چشمه بنوشید. حضرت از مردم درخواست می‌کنه که سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از آن که مرا از دست بدید از من بپرسید. این یک فرصت خوبه. رسیدن به یک فرد آگاه و مطمئن و صادق و طرح سؤال برای رسیدن به جوابهای متقن و صحیح که به بیراهه نبره انسان رو. ولی آیا مردم قدر این آگاه آوایی بخش رو دونستند؟ از چشمه علوم علوی تونستن بهره بگیرن؟ در پاسخ هم باید جوابهای سوالات شفاف، روشن، جدا جدا باشه تا مخلوط نشه. حضرت می‌فرماید که اذا ازدحم الجواب خفی الثواب، در حکمت 243. وقتی جوابها دچار ازدحام بشه، پاسخهای زیاد و شلوغ و نامرتب و به هم ریخته پیش بیاد، حرف درست و پاسخ حق هم مخفی میمونه. جواب باید رفع ابهام کنه، گویا و شفاف باشه، قانع کنه. حضرت امیر در خطبه 199 در بخشی که به توصیه به نماز و جدی گرفتن نماز مربوط هست، به سوال و جواب مأموران الهی یا اهل قیامت با گناهکاران بی نماز اشاره میکنه که در قرآن هم آمده. میفرماید که الا تسمعون الا جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر، آیا نمیشنوید نشنیدید جواب دوزخیان رو که وقتی ازشون سوال میشه که چه چیزی شما رو به جهنم آورده؟ قالوا لم نكن من المسلين، جهنمیان خیلی واضح و شفاف جواب این سوال رو که چرا دوزخی شدید میدن و به عوامل آن اشاره میکنن که برای امروز ما هم درس آموزه. علت جهنمی شدن ما چند چیز بود، یکی همین که قالوا لم نکن من المسلین، ما اهل نماز و ارتباط با خدا و خلق خدا نبودیم که گرفتار این عذاب شدیم. و چه خوبه که همیشه سوال و جواب روشنگر و راهنما باشه و مسیر آینده رو روشن کنه. در قسمت بعد هم ادامه این بحث رو ملاحظه بفرمایید.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان حق آزادی های دینی در آموزه های نهج البلاغه. نویسنده این اثر جناب آقای علیرضا موسایی فراهانی هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: این مطالعه به بررسی جایگاه آزادی دینی در اندیشه امام علی علیه السلام به عنوان یکی از برجسته ترین متفکران اسلامی و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر می‌پردازد. نهج البلاغه که مجموعی از سخنان، نامه‌ها و حکمت‌های آن حضرت است، به عنوان یکی از مهمترین منابع اسلامی در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های فردی و اجتماعی شناخته می‌شود. در این اثر ارزشمند، امام علی علیه السلام بر اصل آزادی دینی و عدم اجبار در پذیرش دین تأکید داشته و هر گونه تبعیض و محدودیت در این زمینه را نکوهش کردند. این موضوع با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی همسو و مشترک است. همچنین در نهج البلاغه و اسناد بین المللی حقوق بشر بر حقوق اساسی انسان همچون حق حیات، آزادی، امنیت و برابری تأکید شده است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این اثر بر برابری انسانها و حمایت از حقوق آنان تأکید داشته و معتقد بودند که همه افراد از نظر حقوق و پاداش برابرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. در مجموع می توان گفت که نهج البلاغه به عنوان یکی از برجسته ترین آثار در میراث معنوی و فرهنگی جهان اسلام با اسناد بین المللی حقوق بشر در زمینه آزادی دینی و سایر حقوق بشری همسوی دارد و این موضوع نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه این اثر در تبیین و تحقق حقوق انسانی است.
همچنان مهمان شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. دنیا محل زندگی ماست و ما هر روز با خبرها، مشکلات، فرصتها و زیبایی‌های اون روبرو میشیم. اما سوال اساسی اینجاست: وظیفه ما در قبال دنیایی که در اون زندگی میکنیم چیه؟ پاسخ ما به این دنیای پرهیاهو باید چجوری باشه؟ پاسخ ما به دنیا در گرو شناخت درست ماهیت اونه. از حکمت‌های نهج البلاغه یاد می‌گیریم که دنیا ابزاره، نه مقصد نهایی. دنیا اگه به چشم گذرگاه و فرصتی برای آمادگی دیده بشه، زندگی کردن در اون بسیار آرامش بخش و سازنده خواهد بود. همراه با شما بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی رو می‌شنویم.
از موارد اجابت نسبت به سوال یا دعوت یا فراخوان، یکی هم پاسخ مثبت دادن به بعضی پیشنهادها، دعوتها، مهمانیها و مشارکتهاست. مثلا اگر شما به یک ضیافت یا مسافرت یا مشارکت دعوت بشید، چه جوابی میدید و چگونه و با چه شرط و شروطی؟ آیا معیار و میزانی برای پذیرش و اجابت دارید یا همینطوری و بی حساب بله میگید و میپذیرید؟ آیا هر پول و هدیه و طعام و کادو را از هر کس به راحتی قبول میکنید؟ حضرت امیر علیه السلام والی کوفه عثمان ابن حنیف رو ملامت میکنه که چرا دعوت به یک مهمانی اشرافی رو که پولداران و مرفهان درش حضور دارند و نشانی از فقیر و فقرا نیست قبول کرده و اجابت نموده. نامه 45: انک تجیب و الی طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعو. کلن دنیا هم یکی از دعوتگرانه که انسان رو به طرف خود میکشه و بیا بیا میگه. بعضی ها به دنیا که فریبنده است میگن برو این دام بر مرغ دگرنه که عنقا را بلند است آشیانه. بعضی هم دعوت دنیا رو اجابت میکنن و به جلوگری های آن جواب مثبت میدن. حالا چه عمر سعد باشه و پذیرش جنگ با امام حسین علیه السلام برای رسیدن به ملک ری، چه معاویه باشه برای دستیابی به دنیا و ریاست. در نامه 10 حضرت علی علیه السلام خطاب معاویه می نویسد که این دنیا خود رو در چشم تو آراسته جلوگری کرده، با لذتهاش تو رو فریب داده، تو رو به خودش دعوت کرده، تو هم جواب داده ای و فرماندهی تو رو به عهده گرفته، تو هم رام و مطیع آن شده ای. دعت که فعجبتها و قادت که فتبعتها. ولی روزی فرا خواهد رسید که باید پاسخگوی این بلگویی هایت رو نسبت به دنیای فریبا بدی و پاسخگو باشی. کلن همه گمراهان و فاسدان این سرگذشت و سرنوشت رو دارند که به شیطان بله میگن. در خطبه 144 هست که دعاهم ربهم فنفرو و ولو و دعاهم و شیطان فستجابو و اقبلو. به دعوتنامه خدا گفتند نه، ولی به دعوتنامه شیطان جواب مثبت دادند. پس دو دعوت و دو مقصد، ولی به یکی پاسخ آری، به یکی نه. چرا؟ با چه معیار و پشتوانه‌ای؟ آیا به نهایت و نتیجه این پاسخگویی ها می‌اندیشیم یا نه؟ انشاءالله که به این نحو سوال ها پاسخ های خردمندانه و با تأنی و فکر بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از اینکه با برنامه سرمشق مثل همیشه همراه بودید سپاسگزاریم. در پناه حق باشید. التماس دعا. خداحافظ.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون صد غم و بلایی. شو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی. زبلای او بزندم که رها شویز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی. علی علی یا علی علی علی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی
هدایت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا فتكون لكم الكبرياء في الارض و ما نحنو لکما به مؤمنین. آیه 77 و 78 سوره یونس هست. در آیه 77 سخن این بود که جناب موسی به فرعونیان گفت چرا تهمت سحر را به اعجاز میزنید؟ اعجاز یک مقوله هست، سحر مقوله دیگر. تفاوت‌های سحر و اعجاز رو در جلسه قبل چند تاشو محضرتون گفتیم. چند تا شد؟ 7 تا از تفاوت‌های سحر با اعجاز رو محضرتون ذکر کردیم. 8. سحر محدود به کارهای خاص است و در چارچوبه های خاص. از دست ساحر هر کاری ساخته نیست، اما آن کس که معجزه می آورد و دعوای نبوت دارد کارش محدود به چیزهای خاصی نیست. حضرت عیسی هم مرده را زنده می کند به اذن الله، هم بیماری های غیر قابل علاج را شفا می دهد به اذن الله. حضرت موسی هم عصا دارد که اژدها می شود و هم ید بیضا دارد و هم اعجازهای دیگری که در سوره اعراف محضر شما گفتیم. اما ساحران یک رشته یا دو رشته ای رو تمرین کردند و فقط در اون عرصه می توانند میدانداری کنند. دلیلش هم روشنه، انبیا وصل به قادر علل اطلاقند که ذات مقدس ربوبی هست. این وضعیت انبیا هست، اما ساحران چنین وضعیتی رو ندارند. بر این اساس است که اونها انبیا هر کاری را که خدا صلاح بداند، پرانتز بنویسید، اعجاز نه به دلخواه انبیا هست نه به دلخواه مردم. اعجاز ذات مقدس ربوبی آنچرا که مصلحت بداند در اون عرصه جلوه نمایی می کند برای انبیا. 8. اعجاز حقیقت است، اما سحر معمولا واقع نمایی است و لیس به واقع. سوره طه آیه 66 رو بیارید. سوره طه آیه 66 می‌فرماید که قالوا یا موسی، از آیه 65 می‌خوانیم، قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. جناب موسی اول ما کارامون رو عرضه کنیم یا اول شما کارتون رو عرضه میکنید؟ قال بل القو فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. ریسمان ها و عصاهای خودشون رو انداختند، در خیال ها چنین وانمود کردند که اینها حرکت میکنه، در حالی که چنین نبود. یعنی در واقع تسعا نبود، در نگاهشون کاری کردند که تسعا میدیدند. اما عصای جناب موسی به راستی اژدها شد، اژدهایی که خود حضرت موسی ترسید. لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اژدها اژدهای واقعی و بسیار محیب بود. تمام بافته های اونها رو از بین برد. این تفاوت دیگر بین سحر و معجزه است. 9. آن که سحر مدیون تعلیم و آموزشه، ساحران باید آموزش ببینند پیش استاد خودشان، آموزش فنی، آموزش کلاسیک، همه جورش رو باید آموزش ببینند تا بتوانند قدرت نمایی کنند. اما اعجاز انبیا هیچ ربطی به آموزش نداره، فقط دعا میکنن، درخواست میکنن از خداوند که برای هدایت اونها خداوند این قدرت رو در دعای اونها قرار بده. این تفاوت چندم؟ نهم بود؟ دهم بود؟ تلک عشرتون کاملتون. من تو کتاب ها معمولا به 4-5 فرق برخورده بودم، ما رسیدیم به حدود 10 فرق. بنابراین عرض می کنم که جناب موسی، قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. پیامی که از این آیه می توانیم بگیریم، عنایت کنیم، این است که در هر صورت پیام‌آوران الهی متهم می شدند. این که انسان توقع داشته باشه وارد عرصه دفاع از دین بشود و هیچ آسیبی نبیند، این چیزی است که در مورد هیچ پیغمبری نشده. در لسنه سفینت و بهار هست که جناب موسی از خداوند درخواست کرد یا رب احبس انی السنت بنی آدم، خدایا یه کاری کن که اینقدر بدگویی نکنن از من، احبس انی السنت بنی آدم. خداوند در پاسخ موسی فرمود هازا شیء ما فعلته بنفس، این درخواستی که تو داری در مورد من خدا، من انجام ندادم. پشت سر من خدا تعبیر درستی نیست، به من خدا بد میگن. میخواهی به فرستاده من که جناب موسی هستی بد نگن؟ پس بنابراین کأنهو تهمتها بد و بیراها از سوی دشمنان لازمه انجام رسالت هاست. کسانی که رهرو راه انبیا هستند نباید ذره ای هراس در این عرصه به خودشون راه بدن. نکته دوم هم این است که تهمتی به انبیا می زدند که زمینه قبول داشته باشه. تهمتی که زمینه قبول نداشته نمی زدند و زمینه سازی هم می کردند. عصر حضرت موسی عصر بازار گرم جادو و جادوگری بوده. جالب اینجاست که خودشون مفروض گرفتند که جادوگران آدمای درستی نیستند، آدمای ارزشی نیستند، و الا اینا نمی گفتند. اگر جادوگرها آدمای ارزشی بودند تهمت سحر رو نمی زدند، مردم می گفتند خوب جادوگر جادوگر باشه. مردم اینا نمی گفتند، در نگاه مردم جادو و جادوگران ارزش و ارزشی نبودند، لذا اونها رو متهم می کردند به سحر و جادوگری. منتها یعنی بر این اساس باید توجه کنیم، در این عرصه ها باید تبیین بشه تهمت هایی که یه جوری. مثال بزنم، این که می گویند ولایت فقیه استبداد است، می گفتن تا دیروز استبداد تاج بود، حالا استبداد امامه است. ببینید این تهمت تهمتی است که برای نااهلها زمینه داره. امام پاسخ داد که ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، ولایت